ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بخش مسکن بخشی بود که همزمان با شیوع بیماری کرونا به محاق رفت و خیلی از شهروندانی که خونه‌شون رو گذاشته بودن برای فروش دچار مشکلاتی شدن و واقعا نمیتونستن خونه‌شون رو بفروشن، چون نمیتونستن اعتماد کنن که کی بیاد کی بره خونه رو ببینه. و این شد که مسکن هم یه جورایی در رکود فرو رفت. و با اینکه آمار بانک مرکزی اشتباه نکنم میگه حدود 90% 87% ما رکود داشتیم تو حوزه مسکن، اما کاهش قیمتی که تو مسکن اتفاق افتاده مثلا 2% بوده، 2.1% بوده. خیلی عجیبه. معمولا رکود توی معاملی که اتفاق میفته قیمت خود به خود افت میکنه. چرا این گونه بوده و چه خواهد شد پیش رو؟ آقای دکتر اسلام مقبایی نایب رئیس محترم مشاور املاک کشور الان رو خط ارتباطی مونستن به ما بیشتر بگن. آقای دکتر مقبایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب راسخ بندم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و صبح بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر عجیب نیست وقتی رکود حدود 90% در حوزه مسکن اتفاق میفته کاهش قیمت 2%؟ چه تحلیلی واقعا پشت این قضیه است؟
ببینید من آقای راسخ با اصل این موضوع بحث دارم.
خب
یعنی این که حضور شما عرض کنم که اولا این که تو اقتصاد ما خصوصا اقتصاد مسکن ما هیچ چیزی عجیب نیست. یعنی این که ما سالهایی رو تجربه کردیم که از نظر اقتصادی وضعیت بازار در رکود بوده و قیمت مسکن جهشی و سونامی‌گونه افزایش پیدا کرده، مثل 98. یعنی کاملا بازار مسکن در رکود بوده ولی یه دفعه قیمت مسکن تا مرز 100% افزایش پیدا کرده. این یه نکته.
خب
یه سالهایی هم داشتیم که قیمت مسکن وضعیت بازار مسکن تقریبا راکت نبوده و رونق هم نداشته ولی از یک نرم خاص معمولی برخوردار بوده.
بله.
ولی جهش قیمت یا رشد قیمتی نداشتیم.
خب
یعنی اینا کاملا یه چیزای مشخص شده این نیست. اما در رابطه با فرضیه که جناب عالی فرمودین که کاهش، ببینید من این بحثی که مطرح شده کاهش رو در فروردین وصلش کردن و گفتن در فروردین یه همچین اتفاقی افتاده و من اساسا با کل این بحث مشکل دارم.
نه آمارهای منتشر شده است آقای.
بله منتشر. کجا منتشر کرده؟
بانک مرکزی.
احسن. ملاکشون فروردین ماه.
خب
حضور شما عرض بکنم که در فروردین ماهی که کشور کلن تعطیل هست، ما اولا که در سالهای گذشته در سالهایی که وضعیت عمومی کشور در یک وضعیت عادی قرار داره هیچ موقع ملاک اصلی و معیار اصلی وضعیت بازار مسکن رو فروردین ما قرار نمیدادیم، به خاطر اینکه فروردین ما 15-20 روزش تعطیله و اون مابقیش هم تا بازار مسکن بیاد به خودش بیاد معمولا زمان میبره و اواسط اردیبهشت ما بازار مسکن تقریبا میشه گفت خودش رو پیدا میکرده. و امسال که دیگه اصلا فروردین ما کلن وضعیت تعطیلی مطلق بود و کاملا بازار مسکن از نظر معاملات تعطیل بود. اما از اونجا که تقریبا از 15 بهمن از 10 بهمن اسفند وارد بازار کرونایی شدیم ما، یعنی تقریبا 20 روز قبل از عید، یه حجم انباشته از نیازها باقی مونده بود. یعنی اینکه افرادی که خرید مسکن نکرده بودن و منتظر خرید خودشون بودن و این به قول همون مقدمه که شما مطرح کردین امکان انجام معاملات مسکن درشون وجود نداشت. و از طرفی تورم عمومی که خود به اصطلاح مرکز آمار ایران برای فروردین 99 اعلام کرده 30.2% وقتی تورم عمومی کشور 30.2% تو خود فروردینه،
درسته،
کاهش قیمت مسکن مفهومی نداره به نظر من. و من این آمارو اساسا نقد برش دارم.
بسیار خوب، متشکرم.
یعنی این که بر تحلیل من اینه که وضعیت قیمت بازار مسکن در فروردین 99 و همین الان که این چند روزی که از اردیبهشت ماه سپری شده، نه تنها کاهش 2% نداشته، بلکه یک رشدی هم در حد، هنوز به حد سقف تورم نرسیده، ولی نزدیک به سقف تورم در شهرهای بزرگ و با فاصله در شهرهای کوچک داشته.
خیلی متشکرم. آقای مانز ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران هم به ما پیوستن. آقای مهندس رهبر، خدمتتون سلام میکنم.
سلام علیکم جناب آقای راسخ.
زنده باشید.
به خود دارم.
خیلی متشکرم.
با خدمت همه شنوندگان خوبه.
خیلی از شما متشکرم آقای مستحبر. تحلیل آقای به دکتر بایی این بود که اگر ما تو فروردین شاهد رکود معاملات بودیم، هر ساله این گونه بوده و خیلی طبیعی است، اما با توجه به تورم 30% اعلامی مرکز آمار که سال 98ش رو 33.4% اعلام کرد، ما شاهد افزایش قیمت هم حداقل بر اساس سطح تورم عمومی قیمت ها خواهیم داشت. خب بازار اجاره های رهبرتا تقریبا دو سه ماهی تمدید شده، یه نوعی یه جورایی مستاجران مهلت گرفتن، اما بعدش این فضا تغییر خواهد کرد و شاهد یک تقاضای انباشته شده در حوزه اجاره خواهیم بود. اما آیا ما در حوزه خرید و فروش هم این وضعیت رو خواهیم داشت؟ آقای رهبر، وضعیت تولید مسکن الان چگونه است که ما بگیم آقا چشمنداز تولید نشون میده که ما میتونیم تو حوزه بازار یه تعادل قیمتی رو ببینیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب افتخار دارید که برنامه تولید مسکن برنامه تقریبا میان مدته.
بله،
اگر ما هم از الان بگیم که تولید مسکن روبراه شده و در واقع رونق گرفته، این اثرش در شاید دو سه سال آینده مشخص بشه، ولی در مجموع علت اینی که الان شما فرمایید ما رکود داریم، تورم داریم و افزایش قیمت داریم، همین دلیلی که عرض کردم، ما در چند سال گذشته برای عدم تولید مسکن داشتیم و همین باعث شده که ما اون 1,000,000 واحد نیاز که داشتیم در سال نتونیم به اون حد درسیم، حتی حالا با تاثیر از بیشتر ما نتونستیم تحقق بدیم. این تولید مسکن رو اثرش الان شما دارید مشاهده میکنید.
خوب.
و اون انباشت تقاضا هم هر سال که اضافه میشه بدتر میشه. یعنی اگر الان به فکر تولید واقعا جدی نباشیم که جبران گذشته رو نمیخوام بگم جبران گذشته رو نمیتونیم بکنیم، ولی اگر برنامه‌ریزی نداشته باشیم مطمئن باشید که در آینده بسیار مشکل خواهد بود.
آقای رهبر، این نگاه چقدر نگاه واقعی است که مثلا 1,000,000 واحد مسکونی نیاز داریم؟ وقتی ما 2,000,000 و مثلا 500-600,000 واحد مسکونی خالی تو کشور داریم، این آیا این به معنی واقعی یعنی که ما سالی 1,000,000 واحد نیاز به مسکن داریم؟ اصلا این نگاه به واقعیت نزدیک نیست.
مسکن و در واقع اون مناسب سازی مسکن برای افشاری که هدف ما هستن، این مسکن ساخته نشده. ببینید، ما حالا 2,500,000 واحد و مجزا و تصدیق اشاره میکردن که این خونه دومی ها هستن، خونه های زیارتی هستن، خونه های ویلایی هستن، خونه های لوکس هستن و امثال اون. ما برای اخشار متوسط و متوسط با این باید برنامه ریزی بکنیم.
خب یعنی الان اخشار متوسط، آقای رهبر، اخشار متوسط، متوسط رو به پایین، سالی 1,000,000 واحد مسکونی خونه میخوان یعنی؟
بله، ببینید، ما ازدواج ها رو بیشتر در نقاط پرجمعیت داریم دیگه. الان ما آمار ازدواج هامون در سال 850,000 آمار ازدواج داریم.
خب
13,000,000 افراد غیر ازدواج، یعنی در واقع ازدواج نکرده داریم.
درسته.
یعنی 6 میلیون نفر هنوز اگر زوجن حساب بکنه روزا ما ازدواج مسئله داریم.
خب
و اینا ملت پشت به قول معروف نوبت ازدواج هستن، برای اینکه نتونستن برای خودشون امکاناتی رو که حداقلی باشه و برای زندگی اولیه لازمه فراهم بکنن. پس بنابراین این برنامه ریزی که کارشناسا اومدن و روی اون برنامه ریزی کرده و برآورد کردن که ما 1 میلیون واحد مسکونی نیاز داریم، حتما این واقعی هست و ما باید روی این برنامه حتی بیشتر از اینا باید برنامه ریزی بکنیم.
نه میخوام بگم این که ما نمیتونیم به تولید مسکن رو جواب بدیم، یعنی بنز نیاز تولید کنیم، خاص کشور ما که نیست، کشورهای دیگه هم همینن. بالاخره کدوم کشوری که بتونه نیاز واقعیشو کامل جواب بده؟ تو همه کالا اینجوریه ها. حالا مسکن یادو فرق میکنه. اجازه بدید نظر آقای دکتر قویان بپرسیم. آقای دکتر قویی، چقدر واقعا ما اینکه نمیتونیم ما نیاز واقعی نیازمندان مسکن رو یه جورایی جواب بدیم باعث افزایش قیمت بشه واقعا اینه واقعا، یا اینکه نه یه سفته بازی های تو حوزه مسکن اتفاق میفته که اون بیشتر دامن میزنه؟ اینکه بالاخره مثلا الان مثلا مردم تو بورس رفتن میبینن بورس سوددهی بالایی داره، سرمایه ها رو بردن اون سمت، اون که میگن مردم از اون صاحبان سرمایه، یه روزی هم میبینن که بورس مثلا همچین رونقی نداره، میرن سمت مسکن، ترجیح میدن اینجا سرمایه گذاری کنن و چون مکانیزم های سلبی نداریم، واحد های موجود هم جواب نمیده، شهرهای بزرگ قیمت مسکن میره بالا. واقعا اینه واقعا، یعنی میخوام بگم اون نیاز است که نتونستیم جواب بدیم، یا این تقاضای کاذبه است برای سرمایه گذاری باعث میشه قیمت مسکن بالا بره؟ کدومش تو کشور ما های بابای اثر گذاری؟
به نظر من جناب راسخ اصلیه همون عدم تولید مسکن به میزان کافی هست.
خب
یعنی این که واقعا ما در حوزه تولید مسکن برای نیازمندان واقعی مسکن در کشورمون نتونستیم به میزان کافی مسکن لازم رو تولید کنیم و این سرمایه هایی رو که شو حضرت عالی اشاره بهش کردین که سرمایه های سرگردانی که حالا در حوزه های مختلف ارز و طلا و بازار بورس و یا جاهای دیگه میرن، اینا عموما افرادی هستن که از طبقات بالای جامعه هستن و یا اگر از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستن، میزانش یه مقدار یعنی اون میزان مبلغ ریالی سرمایه گذاریشون در حدی است که نمیتونن باش جای دیگه حرکتی انجام بدن و یه مثلا طرف 40 میلیون تومان پول داره یا من با این 40 میلیون تومان مثلا نمیتونم خونه بخرم، نمیتونم حرکتی بکنم، خب حالا ببرم فعلا این پوله رو تو بورس ببرم یه 4 تا سکه باش بخرم ببینم چی میشه، شاید گرون شد.
درست.
ولی در مجموع موزل اصلی و مشکل اصلی ما همون بحث عدم توازن بین عرضه و تقاضا هست و واقعیتش اینه که در خیلی از کشورها اینگونه نیست، یعنی اینکه مازاد تولید دارن، روش تولید مسکنشون رو بالا بردن و مفهومش هم این نیست که همه مالک هستن، بلکه وضعیت بازار مسکن و کنترل قیمت تورم در حوزه قیمت مسکنشون و مدیریتشون رو به یه سطوحی رسوندن که کسی دقیقه اگر هم افراد حالا حتی ممکنه میزان مالکیت در اون کشورها از کشور ما هم کمتر باشه، ولی در مجموع مردم دغدغه‌ای به نام مسکن ندارن. یعنی 14 سال مثلا کشورهایی رو داریم که رشد قیمت اجاره بها نداشته و انگیزه‌ای برای خانه‌دار شدن نداره.
خب این که آخه اینم که خوب نیست آقای عقبایی، بالاخره 0.5% 1% تورم باید انگیزه تولید به آدم میده.
بله
رشد قیمت نداشتی تو حوزه اجاره که اینکه اصلا خبر خوبی نیست.
نه چرا اتفاقا وقتی که وقتی تورم عمومی اون کشور بالا نیست که تو حوزه اجاره بهاش هم افزایش قیمت مسکن،
خب تولیدش هم روش نداره دیگه، چون اصلا مسکن پیشران اقتصاده،
تولیدش رو به میزان کافی رسونده. و نکته دیگه این که روند اقتصادی و حضور شما عرض کنم رونق اقتصادیش رو فقط نمیخواد از حوزه مسکن تامین کنه، رفته تو حوزه‌های دیگه.
خب رشد جمعیت هم منفی آقای دکتر، اینم هست دیگه.
ببینید بحث‌های دیگه ای تو کشورهای خودشون دارن، حالا کشور تو کشور ما نیست، مثل گردشگری.
من میدونم، میخوام بگم این که مثلا یه کشور این ویژگی رو داره رشدش هم منفیه، نبایستی برای ما الگو قرار بگیم بگیم آقا اونا این کار کردن ما چرا نکردیم؟ حالا نکردیم باید شده قیمت بالا بره.
نه من نمیگم حتما اونا باید الگو قرار بگیره، هر زمینه که تو کشورهای دیگه هم در دنیا هستن که این گونه هست و مشکلی ندارن، چون فهمیدین شما در همه جای دنیا همین گونه.
من دعوام اینه میگم آقا این که ما نتونستیم به اندازه نیاز تولید کنیم افزایش قیمتش رو باعث شده، یا نه یه جورایی سفته بازی هم میکنن، ما جور سفته بازی رو نمیتونیم.
اگر بخوایم به نظر من یه سهمی قائل بشیم، من فکر میکنم نزدیک به 90% همین
ناتوانی در تامین نیاز مسکن،
ناتوانی ما در تولید مسکن بوده. 10% هم شاید بله بالاخره سفت بازی میشه، سرمایه ها میان، سوداگری میشه،
بله.
همه این ها هست، ولی اینکه بگیم آقا به اندازه کافی مسکن در کشور وجود داره، خب بعضی ها همین فرضیه رو دارن.
بله.
کی گفته که ما حضور شما عرض کنم که کاهش مسکن داریم یا کاهش تولید داریم؟ به اندازه کافی مسکن در کشور وجود داره، ولی این واقعیت اینه که اگر ما مخاطبین واقعی نیازمند مسکن خودمون رو قرار بدیم، نه به میزان کافی وجود.
متشکرم آقای دکتر مقید، در حد ثانیه ها توضیح بدید، خیلی کوتاه. پیش بینی میکنید اجاره بها امسال به اندازه تورم عمومی افزایش پیدا بکنه؟
من پیش بینی اینه که وضعیت بازار اجاره بها با توجه به تورم عمومی که وجود داره و با توجه به رشد قیمت مسکنی که همکنون تا سقف تورم حداقل در نیمه اول رخ خواهد داد، یه دو شاخص اصلی حداقل میتونه باشه که حالا شاخص های دیگه هم هست که
بله.
به دلیل زیر وقت بهش نمیپردازم. رشد اجاره بها حد اکثر در شهرهای بزرگ تا سقف تورم پیش خواهد رفت و در شهرهای کوچک فاصلش با خط تورم بیشتر خواهد بود، یعنی افزایش کمتری خواهد داشت، و در شهرهای خیلی کوچک که توازن بین عرضه و تقاضا وجود داره میشه گفت تقریبا افزایش اجاره بها نداریم.
خیلی متشکرم از شما آقای مستحبر.
بله
خواهش میکنم. آقای مستحبر، ما 200,000 خانوار در کشور داریم که مستأجر هستند. آیا این 200,000 خانوار به خاطر عدم تأمین نیاز واحد مسکونیشون باید هر سال درگیر این اجاره باشن؟ این از نیاز، این که ما نمیتونیم به اندازه کافی بسازیم خونه یا تولید نمی کنیم، باید باعث بشه که همچین اتفاقی برای مستأجرین بیفته؟ این تحلیل چقدر واقعا تحلیل درستی است؟ هم جناب علی اشاره کردید، هم آقای عقبایی، اما من معتقدم که سفته بازی باعث میشه قیمت مسکن بالا بره، نه اون نیاز واقعیه. یعنی برای 200,000 واحد مسکونی که هر سال دنبال اجاره هستند، ما درگیر این افزایش قیمتیم؟
بالش
خیلی کوتاه هایی ممکنه.
بله جناب راسخ، اون همه اینا که شما فرمودید درسته، یعنی ما همه عواملی که مؤثر هستن در افزایش اجاره بها یا رشد قیمت مسکن، اینا همون فرمایش شما هم سستباسی هست هم سنبود ما، ولی ما نباید منتظر بمانیم که این سستبازی ها به خاطر در واقع دل ما بیان این کار رو نکنن و سستبازی نکنن. ما باید سیاست و سیستم و برنامه رو پیاده بکنیم که این سفتبازی ها جرأت این کار رو پیدا نکنن. در مجموع اگه این کار کردیم تونستیم، یعنی هیچی وقت دستوری یا با فشار، یا الان میگم مالیات در خونه های خالی و همه اینا هست، ولی نمیتونه جلوی این حجم کاری که الان ما مشکلی که حجم مشکلی که باش مواجه هستیم جلوشو بگیره. ما باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم و تولید مسکن را داشته باشیم و بتونیم تو سینه به رشد جمعیت داریم ما الان، یعنی به مردم میگه آقا جمعیت رو زیاد بکنید کلان. حالا تو توصیه به رشد جمعیت داریم، پس چرا برای رشد جمعیت هم نباید فکری بکنیم؟
بسیار خوب، متشکرم آقای مستحبر، نایب رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، براتون روزی موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه آقای دکتر قوی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، روز خوبی،
روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
گونی باران گونی جوانی گونی یار گونی اگر گونی لادی گونی شاد گونی باران گونی جوانی گونی یار گونی اگر گونی لادی گونی شاد که گدلیم پیروز پیروزا دژنی نوروز و بهاران
که گدلیم پیروز پیروزا دژنی نوروز و بهاران.
دنجینار نار
و بتاره ارغوانی هد بهار
گل بدست
صبارو بقرار وبتار يا الغواني هاد بهار بونی باران بونی جهانی بونی یار بونی اگر بونی لاده بونی شاد بونی باران بونی جهانی بونی یار بونی اگر بونی لاده بونی شاد بگه دلین پیروز پیروزا دجنی نوروز و بهاران
بگه دلین پیروز پیروزا دجنی نوروز و بهاران
صبر وبقرار
وبتار يا الغواني هاد بهار
در حالی که به ساعت 7:51 دقیقه و 31 ثانیه رو به من نشون میده با مجله صبحگاهی صبح گفتگو از رادیو گفتگو با افتخار همراه شما هستیم. ممنونیم از این که تا اینجا با ما همراه هستید. درباره مسکن پیام های متعددی رو فرستادید که یه جورایی گفتید خدا رحم کنه به بازار اجاره بها در ماهای پیش رو، وقتی که این دو ماه مهلت اجاره‌ای که داده شده از سوی مقامات مسئول یا اعلام شده که مجرین با مستاجرین مدارا کنند تمام بشه. نه حالا چرا، خدا که همیشه انشاءالله رحم بکنه به همه ما، اما اینجور هم نیست. یعنی تقاضای اجاره اتفاق خاصی درش نخواهد افتاد، همون تعداد واحد مسکونی که هر سال نیاز به اجاره دارن امسال هم همچین وضعیتی رو پیدا خواهند کرد. انشاءالله جای نگرانی نیست. حالا به حال اگر این گونه هم بود، اگر فشار تقاضایی در این حوزه اتفاق افتاده باشه، قاعدتا میشه اون رو تحلیل کرد، اما تا جایی که من اطلاع دارم قیمت ارز افزایش پیدا نکرده که این افزایش قیمت به حوزه‌های دیگه سرریز بشه و البته حوزه مسکن و سطح عمومی قیمت‌ها و انشاءالله که بازار اجاره هم اون افزایش قیمتی که گاهی نگرانی برای مردم داره درش اتفاق نیفته، چون ما با نوسانات ارزی است که خیلی از اتفاقات میفته در کشورمون، نوسان ارزی نداشتیم شکر خدا. بپردازیم به بحث بعدیمون، آیتم بعدیمون که شاید بگیم در یک جامعه در حال گذاری که از شکل سنتی داره به شکل صنعتی میره و پیچیده میشه، این گذار تناقض‌های عجیب و غریبی درش وجود داره. من کودکی بودم، خیلی از شما شنونده هایی که الان دارید میشنوید ممکنه بعضیاتون تجربه کرده باشید، تو آموزش های تربیتی مثلا مادر و پدر، گاهی اوقات مادر بزرگ و پدر بزرگ میگن که یه جایی داری راه میری، اگر دیدی پاد به سنگی خود خوردی زمین، فکر نکنی همینجوری خوردا، الکی خوردا، بدون یا یه بلای بزرگی قرار بوده سرت بیاد، خدا اینجوری روشون نگه داشته، یا یه اشتباهی کردی خدا خواسته بهت هشدار و زنهار بده، صدقه کنار بذار و هر روز صبح مثلا آیت الکرسی بخون، چهار قول بخون و و یعنی پشت یه حادثه یه پا به سنگ خوردن و زمین خوردن این همه موضوعات تربیتی بود. نمیگم الان نیست، دستی کم من این حوزه که عرض میکنم رو بارها و بارها شاهدش بودم، بگونه که همین الان هر روز صبح که خونه بیرون میام حتما با صدقه رو کنار بذارم. مفاهیم این چنینی آیا الان به فراموشی سپرده شده یا شکلش عوض شده؟ مثل حق الناس. آقای دکتر حسین جعفری روانشناس و مشاور محترم خانواده روی خط ارتباطی مونستن تا این مفهوم برای ما بهتر باز بکنن. آقای دکتر جعفری سلام بر شما.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای راسخ مجری توانمند رادیو گفتگو و و همینطور شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر، الان مثلا در شغل یک روانشناس، یک مشاور خانواده، تعریف حق الناس چیه؟ همکار شما وقتی میاد، بالاخره مثلا پزشک میگن یه قسم پزشکی یاد میکنه، روانشناس چجوریه؟ مثلا این حق الناس رو چجوری بهش نگاه میکنید شما؟
اجازه بدید من یه مقدمه ای رو عرض کنم.
بفرمایید.
همونطور که میدونید ما حق الناس رو میتونیم در دو دسته تقسیم کنیم، حالا از دیدگاه روانشناسی. یکی حق الناس مالی هست، یکی حق الناس روحی روانی.
درسته.
تو بخش حق الناس مالی که مشخص هست، اگر فردی مالی رو از کسی ضایع کرده باشه، حقوق مادی رو ضایع کرده باشه، خب چه اقداماتی باید انجام بده، چه کار باید بکنه و تأثیرات اون چی هست، تقریبا همه ما میدونیم. ولی توی حوزه روانشناسی اون چی که باعث تغییر در رفتار صحیح و آرام و روحی روانی افراد بشه و مخصوصا جنبه منفی داشته باشه میشه حق الناس. به عنوان مثال میدونیم که انسان یک موجود اجتماعی است. اگر کسی رفتاری رو انجام بده که باعث کاهش و یا تخریب این ارتباط بشه، تخریب روابط عاطفی و روحی روانی بین افراد بشه، این حق الناس. به عنوان مثال آبروی کسی رو به مخاطره بندازه. ما میدونیم که در روانشناسی و یکی از حقوق مهم مراجع نسبت به مشاور و بالعکس رازداری است که باید تمام مفاهیم، موارد و رفتارهایی که بیان میشه بین مراجع و روانشناس و مشاور، اینها بین خودشون باقی بمونه، مطرح نشه. مگر در موارد خاصی که حالا هم سازمان‌های مثل سازمان روانشناسی و مشاوره کشور مشخص کرده و یا قوانین مشاوره مشخص کرده، موارد خاصه که اون اگر آسیب به جامعه یا خودش و یا فرد دیگه قرار باشه وارد بشه، خب مشاور اینجا اجازه داره که این رو به مراجع قانونی اعلام بکنه.
خب این کجاش رازداریه پس آقای دکتر جعفری؟
عرض کرد موارد خاصی که مثلا اگر کسی نقشه قتل یک فردی در افکارش رو داره پرورش میده،
خب این اصلا با رازداری منافات. این راز یعنی کسی، چیزی که هیچ کس نباید بدونه.
حالا موارد این چنینی رو قانون اجازه داده که روانشناس پیگیری کنه تا جلوگیری بکنه از این فاجعه.
درست.
ولی مواردی دیگه ای که مرتبط به روابط خانواده میشه، روابط عاطفی افراد میشه، اینها به هیچ عنوان حتی به همسر، به فرزندان، به هیچ عنوان حق نداره اینا رو مطرح بکنه تا مراجع بتونه با خیال راحت مسائلی که داره، مشکلاتی که داره، اینا رو بتونه بیان بکنه و راهکاری رو دریافت بکنه که بتونه مشکلاتش رو حل بکنه. این یک مورد. مورد دیگه در همون به اصطلاح ارتباطات اجتماعی ما اگر در نظر بگیریم، هر چیزی که باعث ایجاد استرس و اضطراب بشه، این خودش حق الناسه. به عنوان مثال تهدید، ارعاب، یا حتی الان در این وضعیت کرونا که ما وجود داریم، خیلی چیزا باعث افزایش استرس و اضطراب بشه. به عنوان مثال شما در راه روی یک آپارتمانی که مثلا چندین واحد داره دارید حرکت میکنید، اونجا اگر صداهای غیر متعارفی در بیارید، یه عطسه، یه صرفه، یه نمیدونم بلندتر صحبت کردنی و مسائلی دیگه، اینا همه باعث اذیت و آزار و اضطراب میشه که این حق و ناسه. و همونطور که ما معتقدیم در همه ادیان الهی حق و ناس از طرف خداوند قابل بخشش نیست.
بله.
خداوند میگه که من از حق خودم میگذرم، اونم از لطف و عنایت خداست، ولی از حق مردم نمیگذرم. باید شما برید و رضایت اون فرد رو جلب بکنید و احقاق حقوق اون رو حتما انجام بدید.
بله.
پس رعایت حقوق دیگران در هر زمینه‌ای، در هر زمینه، یعنی بحث مادی و مالی رو من میذارم.